أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. در آیه 14 این سوره مبارکه فاطر در باره بت‌ها فرمود بت‌پرست بداند که از بت‌ها کاری ساخته نیست، اونا نه خواسته های شما را درک میکنن، نه صدای شما را میشنون، نه برفرض درک بکنن، میتوانند مشکل شما را حل کنن. این درباره اوثان و اسنام است و مانند آن. درباره خود فرعون نیست که او ادعا میکرد انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری. این منظورش از اله و الوهیت و ربوبیت این نبود که باید منو بپرستی. می گفت در این کشور فقط قانونی که من تصویب می کنم باید اجرا بشود، وگرنه خودشم نظیر سایر بت پرستان قبطی بتی داشت و می پرستید. که درباریان فرعون به او گفتن اگر جلو پیشرفت موسی را نگیری تو و آلهه تو را از بین می برند. یزرکه و آلهتک، معلوم میشه هم آلهی داشت اونا رو میپرستید، بت‌پرست بود. این که میگفت انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری، یعنی تنها اراده من است که کشور رو اداره میکنه. قانون اون چرا که من گفتم اراده کردم و تصویب کردم، بیش از این ادعایی نداشت و خودش هم بت‌پرست. مرتب دوم در جریان قیامت مستحضری که ما در دنیای اختیاری داریم، در آخرت تحت اعمال و عقاید دنیای ما اداره میشیم. در دنیا ما میتوانیم در راه علم تلاش و کوشش بکنیم، یعنی مقدمات علمی را فراهم بکنیم. وقتی وارد قلمرو علم شدیم، برهان اقامه شد، دیگر در اختیار ما نیست که ما بگیم من نمیخوام بفهمم. انسان وقتی برهان اقامه شد میفهمد، دلیل اراقه شد موزتر به فهمیدن است. وقتی دلیل ضروری بود یعنی بدیهی بود، انسان در برابر بدیهی قرار گرفت، هرگز نمیتواند بگوید من میخوام نفهمم. همانطوری که در فضای بیرون اگر کسی نور را دید، آفتابی را دید، این نمیتواند بگوید من نمیخوام ببینم، نمیخوام بفهمم. وقتی که نور را دید خب یقینا میفهمد. بین نفس و علم اراده فاصله نیست، ولی بین نفس و مقدمات تعلیم و تحصیل فاصله است. ممکن است مطالعه نکند، ممکن است فکر نکند، ممکن است گوش ندهد، اینا مقدمات علم است. اما وقتی که برهان اقامه شد، بین نفس به فهمیدن هیچ فاصله نیست. لذا انسان چون در برابر ضروری قرار گرفت موضع‌تر به فهمیدن است. این مال اندیشه و عقل نظر. اما در عقل عمل که ایمان است و باور کردن است و عقیده است، نه عقد علمی، کاملا مختار است. می تواند چیزی را که 100% فهمید حق است، اون را به جان خود گره نزند و باور نکند. این کاملا مقدور است. اینی که وجود مبارک موسی کلیم به فرعون گفت که برای تو مسلم شده است که این حق است، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، ما ذلك ایمان نیاورد. این که خدا فرمود به جهد و بها فاستيقنت ها، این استیقان مثل استکبار، این الف و سین و تا برای او شدت مبالغه و نهایت کمال است. فرمود برای او 100% روشن شد، یقین پیدا کرد که کار موسی کلیم سلام الله علیه معجزه است. بین نفس و ایمان اراده فاصله است. انسان می تواند ایمان بیاورد، می تواند نیاورد. اگر لجبازی کرد و ایمان نیاورد، یک کار عادی انجام داد. اما در معاد این اختیار گرفته می شود، نه اینکه اضطرار به جا او می آید، اختیار گرفته می شود بدون جانشین. در معاد انسان خیلی از چیزها را که فکر نمی کرد می بیند و علم پیدا می کند. می گوید ربنا ابصرنا و سمعنا، اما فرجعنا نعمل، ما را برگردون دنیا که جای عمل است، اونجا ایمان بیاریم. اینجا جای ایمان نیست. یعنی بین نفس و ایمان کاملا رابطه قطع شد. چون الیوم عمل ولا حساب و قدر حساب ولا عمل. مشکل مشرکان و کافران و تبهکاران این است که حق برای اونا 100% روشن می شود ولی می خوان ایمان بیارن نمی تونن. الیوم عمل ولا حساب و قدر حساب ولا عمل. چون اگه اونجا جای ایمان باشه، ایمان ممکن باشه، پس میگم یه شریعتی هست، یه رسالتی هست، یه وحی نبوتی هست، یه تبشیر و انذاری هست، میشه دنیا، یه آخرت نیست. خب اونجا ایمان میارن دیگه راحت میشن دیگه. وقتی ایمان آوردن در اثر گناهان دنیا ممکنه مقداری معذب بشن، ولی مخلد نیستن، بلکه که مؤمنن دیگه. لذا حساب آخرت کاملا جداست. مسئله بعدی هست، یه عده دشمن دینند، من کان عدوبن لله و ملائکته، اینا که باور نکردن دین را و دشمن دینند، در جهنم هم به مالک دوزخ میگوین لیقض علینا ربک، خدا را که قبول نداره، دشمن الله هم هستن. به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن به خدایت بگو جان ما را بگیرد، نمیگن رب نقص علینا، میگن ربک نه ربونا. اینا از معاندین هستن که عدوان الله و ملائکتی هستن. در قیامت مشکل جدیشون این. مطلب بعدی آن است که در این آیه که فرمود شما فقرای الهی، یعنی اون راه بسته است، به سنن و وسن بخواهید اعتنا کنید بسته است، به افراد بخواهید تکیه کنید راه بسته است، به خودتون بخواهید تکیه کنید راه بسته است. فقر هست و راهی غیر از الله نیست، پس انتم الفقراء الالله. که در بحث چهارشنبه روشن شد که این آیه نمیخواهد بگوید شما نیازمندی، چون نیازمندی محسوس همه ماست. منتها مشکل خیلی هایی هست که نمیدونن به کی نیازمندن، لذا خبر را معرفه آورد. یعنی ما یه چیز جدیدی نمیخوام بگیم که شما فقرا و نیازمندانی هستی. تمام اهمیت این جمله انتم الفقراء الى الله به اون متعلقش است. در اون روز روشن شد که اگر گفتن زیدون قائمون فی السوق، ما دو تا مطلب رو فهمیدیم، یکی زید ایستاده است نشسته نیست، یکی این که قیامش هم در بازاره. اما اونجا که خبر معرفه است، مخاطب میدونه، دیگه لازم نیست خبر نکره باشه. ما اون غیر جان میاریم، میگم زیدی که ایستاده است قیامش در بازاره، در مسجد است یا قده. اینجا خبر معرفه است، روشنه، لازم نیست بگم که ایها الناس انتم فقیرون. معلوم همه ما نیازها رو احساس داریم، هر روز در اثر بیماری، فقر، گرسنگی، تشنگی، به پوشاک، به خوراک نیازمندیم، منتها نمیدونیم که به چی نیازمندیم. این الله که اسم اعظم است که ذکر شده، همه اسماء که در دعای نورانی جوشن کبیر آمده زیر مجموعه اون است. یعنی اگر کسی مریض است به اشرافی محتاجه، اگر کسی مدیون است به رازق محتاجه، گرسنه است به غنی محتاجه، اگر دور افتاده است به الغریب محتاجه. همه این اسمای جوشن کبیر زیر پوشش الله است که مستجمه جمعی جواب دهد. و ما شما هر مشکلی داشته باشید، به شافی، به کافی، به وافی، علیه سلده و به کافی عبدال نیازمندی. بعد فرمود اگر شما این راه را نرفتید، چون انبیا هم مبشرن هم منذر، انذار را از اینجا شروع میکنند. میفهمید خدا شما را میبره یه عده دیگه میاره، این یشه یا ذهب کن و یه عده به خلق جدید. این در صدد تهدید و ارعاب است. و بنا سنت الهی بر این است که هر روز شما بینید یه عده در بیمارستان ها به دنیا میان، در گورستان ها یه عده دفن میشن. این دیگه امر جاویست، دیگه است. در هیچ کشوری نیست، مگر اینکه شما بینید هر روز یه عده وارد میشن، یه عده خارج میشن. اما که فهمید این یشه یا ذهب کن و یه عده به خلق جدید، این تهدید است برای اینکه به حیات شما خاتمه میدهد و یه عده دیگر رو میاره. نظیر اون آیه که فهمید این تتولا و یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. فهمید اگه شما نتوانستید این نظام را اداره کنید، خدا شما را از بین میبره، یه عده میاره که این نظام را بتونه خوب اداره کنه. این طور نیست که خدا از دینش و از نظامش دست برداره. که انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. در این گونه از موارد فرمود این یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید. این یک تهدید است. حالا که شما را میبره، با بار سنگینتون میبره. وقتی با بار سنگین رفتید، نه خودتون میتونید اون بار رهن کنید برای اینکه سنگینه، نه ما بار شما را به دیگری میدیم برای اینکه لا تزیر و واضرتون از روکرا، نه خواهش و تمنی و استدعای شما نسبت به ارحامتون اثر گذار است. به این تد و مسخنتون الهیم ها لا یهمل به نوشه بلو کانزه غربا. پس تمام راه های کمک بسته است، نه خودتون میتونید این بار رو هم کنید، نه ما بار شما را به دیگران بدیم، نه خواهش و تمنی شما اثر میکند از ارحامتون بخواهید کمک بگیرید مشکل شما را حل کنند. لذا فرمود شما فقیرید یک، خدا غنیست دو. اما این چه نیست بگیم شما فقیرید به خدا غنیست، شما فقیر الالهی و خدا غنی و منعم بر شماست. لذا هم شما یه پسوندی دارید که فقیر الاللهی، هم خدا غنی حمید است، مشکل شما را حل میکند، محمود شما هست. وقتی مشکل شما را حل کرد، شما سپاسگزار باشید، حامد باشید، شاکر باشید. نه اینکه شما فقیرید او غنی است، نخیر، شما فقیر به اوی، او هم غنی بر شماست، به فیضش میرسید، تمام نیازهاتون برطرف میشه. لذا غنی حمید است. خب این غنی حمید اگر مشکل شما را حل کرد، باز شاکر و سپاسگزار باشید. نشد، این یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید در صدد تهدید است. البته مؤمنین اگر رخت بربستند روح و ریحانند، شما و اما الغاسطون فکانو به جهنم رو گرفتار میشوید. این کار کار آسانیست در خدا که شما را ببره یه دیگه بیاره. این شما رو به طور طبیعی ببره، یه عده رو به طور طبیعی بیاره، این هر روزه جز سنت الهی است، این تهدید نیست. اما یه عده رو منقرض بکنه که اثری از اینها نگذره، فرمون فی جعلنا هم احادیث، هیچ اثری از اینها تو دنیا نیست. فقط اگه شما پژوهشگر تاریخی باشید، نام اینها رو در لابلای کتاب تاریخ میبینید، میگید روزی در این مملکت فرون کس بود، فرون کس بود، فرون کس بود. ما این در احدوثه قرار دادیم، حدیث قرار دادیم، سخن قرار دادیم، وگرنه تو جهان خارج اثری از اینها نیست. خب این یشه یذهب کن و یعت به خلق جدید ما دارک علی الله بعزیز. وقتی وارد اون عالم شدی، نگه شما رو نابود بکنه. انسان اگه با مرد نابود بشود که راحت است، چون معدوم معذب نیست. فرمود این چنین نیست که شما نابود بشوید، شما منتقل بشوید از داری به دار دیگر، با بارتون هم منتقل بشوید، یک کسی نیست که بار شما رو ببره. ولا تزر و وازرتون وزر و وزر یعنی بار سنگین، وازر یعنی کسی که حامل وزر است، باربر، هیچ باربری بار شما رو نمی‌بره. نکرم میتونه در اثر سیاق که به نفع واقع شد مفید عموم باشه، هیچ باربری بار شما رو نمی‌بره. این اجمال به متن، بعد این متن را تفصیل داد، فهمو سه تا راه داره دیگه. ما بخواهیم بار شما را دوش دیگری، هرگز این کار را نمی کن. شما خودتون بخواهد ببرید، مقدورتون نیست. از ارحامتون بخواهد کمک بگیرید، اونا جواب شما را نخواهند داد، شما هستید و بارتون. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى و این تدعو مصغرتون، مصغره یعنی نفسی که در اثر بار سنگین احساس ثقل میکنه، زیر بار مونده. مصغله یعنی نفسی که بار بر او سنگینی کرده است. اگر این نفس مصغله از دیگری کمک بخواهد که مقداری از بار او را ببرد، اون دیگری بار او را نمیبرد، گرچه ارحام او هم باشد، چون یوم یفر المرءم اخیه. و این تدعو مصغلتون الهم لین اوزار، اون چه که در پشت است حمل است، اون چه که در شکم است حمل است. و لمن جا بهی حمل و بحیرن که در سوره یوسف گذشت همین است، یعنی یه بار شطور، اگر کسی این گمشده ما رو پیدا کند، جایزه که به اون میدهیم در برابر این جعاله بار یک شطر گندم است و مانند اون، این رو میگن حمل. اونی که در بطن است اون حمل است، اینی که در پشت است حمل است. الی حملها لا یهمل، از این وزر شیئی. در بخشای از قرآن فرمود اصلا وزری نیست، وزر مستحضری در دامن کوه یه سلسله غارها پناهگاهی هست که حالا مسافر راه گم کرده یا حیوانات یا پناهنده میشن. فرمود در قیامت وزری نیست، کلا لا وزر، این کوها و این تپه ها و این ارتفاعات کلن تسطیح میشود. یسالونک عن الجبال قل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. سوال میکنن که کوها چی میشه؟ ما تمام این کوها تو دره ها دخته میشه، کل زمین تسطیح میشه، هیچ تپه و پستی و بلندی ندارد. در سوره قاف هم فرمود بصر و کل یوم حدید، چشم انسان هم در اون روز حدت دارد، تیز است. دیگه کار میکروسکوپ میکنه، کار تلسکوپ میکنه، دورترین نقطه رو میبینه. اگر کسی بخواهد یه جای پراهنده بشود، پناهگاهی نیست، پشت درختی نیست، پشت دیوار نیست، پشت تپه نیست. و اگر کسی خواست او را ببیند، هر جا باشد در اثر تیزبینی اون چشم او را میبیند. لذا هیچ انسان شرمنده قدرت حفظ و استدار ندارد. در اینجا فرمود لا یهمل من هوشی ولو کان، اون کسی که مدعو است زاغوروا باشد، ارحام این باشد، کسی از فرزندش کمک بخواهد که مقداری از بار او را هم بکند، این مقدور نیست. خب انبیا گذشته از اینکه معلم کتاب و حکمت هم برای اجرای اون احکام و حکم تبشیر و انذاری هم دارن، تشویق و تنبیه هم دارن. تبشیر انبیا در گروهی اثر میذاره، انذار انبیا در گروهی اثر میذاره. اِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. دستور مبارک فرقان ملاحظه فرمودید که انبیا علیهم السلام همه رو انذار بکنن، منتها بهره وران از انذار مؤمنانن. فرمود لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ مَن يَخْشَاهُ. اینجا که فرمود فقط انذار میکنی، یعنی فقط مؤمنین از انذار شما ترفیع میبندن، وگرنه انذار انذار جهانی، همه کفار و مشرکین را انبیا انذار کردن. اما بهره‌وری ما را مؤمنان است. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. خشیت هم حالا در همین سوره مبارکه فاطر خواهد آمد که فرمود انما یخشن الله من عباده العلماء. این ناظر به علمای فقه و اصول امثال ذلک نیست، در اثر عموم یا اصلاحی که این آیه دارد عالمان فقه و اصول را هم شامل می شود، ولی اصل سیار آیه درباره عالمان است که یا مهندسی کشاورزی دارند یا ستاره شناسند یا سایر رشته های تجربی را بلدند. در همین سوره فاطر به خواست خدا که خواهد آمد آیه 27 و 28 این است: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها فمن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود فمن الناس والدواب والانعام مختلف الوانها كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. کسانی که جامعه شناسن، کسانی که معدن شناسن، کسانی که زمین شناسن، کسانی که مهندسین کشاورزی هستند، کسانی که ستاره شناسن، کسانی که هوا شناسن، این علوم تجربی. فرمود اینا هم که از خدا میترسن. منم شنیدم که علوم دینی دیگه. اگر در زیل آیه نفر آمده بود انما یخشى الله من عباده العلماء، انسان خیال میکرد که این آیه مخصوص فقها و مفسران و اصولی و اینا هست. اما این آیه درباره مهندسان و منجمان و ستاره شناسان و اینا آمده، به اطلاعی که دارد فقها و اصولیون هم شامل می شود. این نظم دقیق ریاضی که از دورترین نقطه غرب این نسیم حرکت میکنه، بعد به صورت باد در میاد، درجهش زیاد میشه، ابر تولید میشه، ابر زن داریم، ابر مرد داریم، اینا نکاح میکنن، باردار میشن، هنگام بارداری خدا برای اینا رحم قرار میده که تر الودقه یخرج من خلاله، اینا شرنگی نبارن، قتل قتلی ببارن. اگه کسی اینها رو خوب درک کنه، شب و روز ساجدی در پیشگاه حق است. این نظم دقیقی که تازه بشر 5% فهمیده، اینقدر این حساب دقیق و ریاضیش متقن است که ما خرام فی خلق الرحمن. این تفاوت غلط این است که نما یخشى الله در کنار علوم مهندسی و کشاورزی و اینهاست. بله دیگه، اول با بندگان باشند دیگه، ولی در زیل آیه نفر فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء. اصلش که بنده باید باشه، بنده خشیت نداره که اگر کسی علم دینی را به عنوان علم دینی نشناسد خشیتی ندارد. همین علم دینی تو فقه و اصول هست، همین علم دینی تو کشاورزی و نجوم هم هست. اینا اقوال خداست، اونا افعال خداست. اون افعال خدا را میفهمد، به خدا ایمان میآورد، بندگی او را میپذیرد و خشیت دارد. اینا اقوال الهی را میفهمند، ایمان میارند، بندگی او را میپذیرند و خشیت دارند. اطلاق و عموم آیه سوره فاطر کما سیعتی شامل فقها و اصولیین هم میشود، ولی اساس کار اونه. خب اون در همه جا همینطوره، انبیا و ادا که احتیاجی به مهندسی کشاورزی و مسابقه ندارن که. اینا که اهل خشیتن، اهل خشوع هم یک، اهل خضوع هم دو، بالاتر از همه به جامعه همه اهل خشیتن سه. اونا که همیشه برترن، ولی منظور اینه که سیاق آیات مال علوم تجربی است. مهندسان عالم، منجمان عالم، محققان عالم، زمینشناسان عالم، اگر چون که علم دینی را کاملا ادراک بکنند، اینها اهل خشیت. خب انما هست اضافی دیگه، مثل همین آیه 18 که فرمود انما تنذر الذین یخشون، با اینکه فرمود تنذر به قوم لدا، لد جمع علد، اون علد الخصام، اون دشمنترین دشمنها را بترسان، این هست، ولی بهره از انذار مالکی است. مثل هدن للمتقین، با اینکه قرآن هدن للناس است، اما هدن للمتقین برای که متقیان بهره میبرد. اینجا هم انذار هست اضافی است، اونجا هم خشیت هست اضافی است. برای اینکه از نظم پی به ناظم میبره دیگه، وقتی از نظم پی به ناظم برد، در برابر ناظم خشوع دارد دیگه. خب انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اونا که به غیب ایمان دارن، یعنی از تجربه به ماورای تجربه، از فیزیک به متافیزیک ایمان دارن، تنها به محسوس و شهادت ایمان ندارن، ایمان به غیب دارن، و ستون دین را که نماز است اقامه می کنن، اینا از انذار شما بهره می دارن. و اگر کسی قاهر شد، این چنین نیست که حالا از فقر خود بکاهد یک، یا معاذ الله از فقر الالله بکاهد دو، نه، فقرش همچنان محفوظه، فقرش هم الالله هست، اینم همچنان محفوظه، ولی طهارتش به سود خودش هست. و الالله المسیر، سیرورت و گشتن به اسمی از اسمای الهی است که هم سیر شما، سیر باسین به طرف الله هست، هم سیرورت شما به طرف الله هست. منتها هر کسی با اون اسم خاصی محشور می شود که او رو می پرستی. این چنین نیست که همه اینها به الله محشور می شود. خیلی ها به رازق، خیلی ها به کریم، خیلی ها به باسط، خیلی ها به شافی، خیلی ها به کافی، به مانندان محشور می شود. مطلب مهم این است که این چند موردی که خدای سبحانه ذکر فرمود، اینا تمثیل است یا تعلیل؟ فرمود به این که همه از انذار استفاده نمی کنن، فقط یه عده هستن که از انذار بهره‌مندن. چرا؟ با اینکه شما نذیران للعالمینید، به همه انذار بکنید. چرا؟ سیدر استاد دی از مفسران برای اینن که این چند تعبیر همشون تمثیل است. فرمود الذین یخشون ربهم بالغیب و اقاموا الصلاة، از انذار شما استفاده میکنن. اونایی که لا یؤمنون بالغیب و لا یقیمون الصلاة استفاده نمیکنن. چرا؟ برای اینکه همونطوری که به حسب ظاهر کور و بینا یکسان نیستن، تاریکی و نور یکسان نیستن، فضای خنک با جای گرم و سوزان یکسان نیستن، زنده و مرده یکسان نیستن، بهره‌وران از انذار با محرومان از انذار هم یکسان نیستن، مؤمن و کافر هم یکسان نیستن. این درست است، اما اگر بگوییم تعلیل است، علت و حکم را بیان کردیم، نه که با مثل حل کردیم. یه وقت است انسان تعلیل دارد، میگه میدونید چرا این دارو اثر میکنه؟ برای اینکه این بیماری از فلان ویروس یا از فلان میکروب تشکیل شده است، این دارو ضد اون ویروس یا ضد این میکروب از درگیریشون نشون بده، اون وقت این دانشجوی پزشکی را با علت درمان آشنا میکند، این میشه طبیب محقق. یه وقتی مسهل میزند برای او، میگه این دارو برای درمان فرون بیماری مثل فلون سنگ است که به شیشه میخوره، شیشه رو میشکنه. این در حد تمثیل است، او در حد تمثیل میفهمد. این جمله که فرمود فقط شما انذارتون در اهل خشیت اثر میکنه، اونا که اهل خشیت نیستن از انذار شما بهره نمیبرن. اگر بگیم این تمثیل شده به کروبیلا، به زنده و مرده، این محققانه نیست، مطلب را میفهماند ولی محققانه نیست. اما اگر بگیم نه واقعا اینا کورن برابر سوره مبارکه حج، اینا کورن دیگه، نه اینکه کور ظاهری داریم و بینای ظاهری داریم، اینا شبیه هم نیستن، نه یه ده واقعا کورن، یه ده واقعا کرن. مگه این حرفا با گوش ظاهری کار داره؟ با گوش ظاهری که همه میشنون، اون گوش باطنی که باید بشنون اینو واقعا ندارن. یعنی کسی که حقیقتا کور است با کسی که حقیقتا بیناست، اینا شبیه هم نیستن، یعنی واقعا کورن. قوم شعیب به شعیب گفت لا نفقه و کثیرم مما تقول، ما این حرفی که تو بگی مینه نیفهمی. اگر کسی معیار معرفت شناسیش حس و تجربه باشه، او احکام عالم غیبی رو با چی میفهمه؟ اینا واقعا کورن، واقعا کرن، واقعا مرده ان. این که فرمود زنده و مرده یکسان نیست، این در حد تمثیل نیست. اگه تمثیل بود یکی دوتا بس بود، اما اینا تعلیل است، واقعا اینا مرده ان. اگر حیات حیوانی بگی، بله کل الانعام بل هم اضل سبیلا، حیات حیوانی دارن، احساس دارن، تخیل دارن، غذا میخوان و مانندو. اما بخوان از مرز حیوانیت بالا بیان تعقلات انسانی داشته باشن، ندارن اون حیات رو. اگر فرمود این هم الا کل انعام بل هم اضل، پس حیات انسانی رو واقعا ندارن. امام سجاد سلامتون دعای هم عرض بنا، خدایا اگر شما رای حمد ما نشون نمیدادی، ما نعمتهای شما رو به حمد صرف میکردیم و این جامعه که نعمت الهی رو به حمد صرف بکند، لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه. این حمد فصل مقبل انسان است، این تعارف ندارد. و اگر کسی چشم باطنی داشته باشد، نظیر اون که بکنه بارک امام سجاد، امام باقر در سرزمین عرفات که فرمودن قبل از حجید و کسر از جدید، خب میبین هر دو، یعنی امام باقر و امام سجاد سلام الله علیه ما، به بعض از شاگردانشون در صحنه عرفات نشون دادن دیگر که برخی واقعا حیوانن. ای کسی در برابر امام زمانش به ایستد که دیگه انسان نیست، این حقیقتا حیوانن. این میشه تعلیل نه تمثیل. اینها را اگر ما به تعلیل هم بکنیم اولاست. ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. این نشانه تعلیل است. همون اینا تو قبرن، یعنی 7-8 نفری که در یه خانواده بی نماز و روز زندگی میکنن، یه مقبره خانوادگی است. حالا تو شهر شهر افتاده، به هشت مرده اینجا زندگی میکنن. فرمود تو که کسانی که تو قبرن که نمیتونه بشنبانی که، یعنی وقتی مبارک پیغمبر میرفت تو قبرستان سخنرانی میکرد تا خدا بفرماید کسانی که تو قبرن حرف تو را نمیشنبن، تو اونها را اسمانه میکنی؟ یا نه همین هایی که تو خونه ابی سفیانن، ابو جهلن، اینا هفتش نفرن توی مقبر خانوادی زندگی میکنن. به ما انت به مصنع من فی القبور، اعاذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.